ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر عراق با رهبر ایران دیدار کرد. رهبر ایران میگوید آمریکایی‌ها به دنبال ریشه‌کنی گروه حکومت اسلامی نیستند. و شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت در زندان اعتصاب قضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در تهران به سر می‌برد، عصر سه‌شنبه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای عبادی پیشتر با حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار کرده بود. اسحاق جهانگیری در این دیدار تاکید کرد ایران در همه زمینه‌ها از جمله در مقابله با تهدیدات امنیتی و مبارزه با گروه‌های به گفته او تروریستی و برقراری امنیت و ثبات در منطقه در کنار عراق خواهد بود. نخست وزیر عراق از آمادگی کشورش برای تقویت روابط با ایران در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و مذهبی خبر داد. حیدر العبادی در سفری 3 روزه به کشورهای منطقه پس از عربستان سعودی به تهران رفته است. قرار است نخست وزیر عراق پس از ایران راهی کویت شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مخالفت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای تابع آن با داعش یا گروه حکومت اسلامی واقعی نیست و به توصیف او آنها به دنبال ریشه‌کنی این گروه نیستند. برخی مقام‌های ایران بدون ارائه مدرک یا سندی ادعاهایی را در این زمینه مطرح می‌کنند که با تکذیب مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خامنه‌ای عصر امروز شنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق از مسئولان این کشور خواست به توصیف او در مقابل آمریکایی‌ها هوشیار باشند و به آنها اعتماد نکنند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در امتداد سفر 3 روزه‌اش در منطقه در تهران به سر می‌برد، پیش از دیدار با رهبر ایران در گفتگو با حسن روحانی تقویت همکاری همه کشورهای منطقه را در مبارزه با تروریسم ضروری خوانده بود. نخست وزیر عراق گفته بود اعضای حکومت اسلامی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند و همه کشورها باید در مبارزه با این تهدید مشترک همکاری و مشارکت کنند. به گفته آقای عبادی، عراق مصمم است روابطش را در همه زمینه‌ها با ایران گسترش دهد. تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت پس از حدود 100 روز بازداشت در اعتراض به روند رسیدگی به وضعیت پرونده‌هایشان اعتصاب قضا کردند. بر اساس گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، مدیران این کانال‌های تلگرامی از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه 20 روز پیش خبر داد برای 8 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در فروردین ماه امسال با انتقاد از این بازداشت ها تهدید کرده بود گزارش وزارت اطلاعات را در این باره منتشر خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به این سخنان گفت در این پرونده مطالبی در مورد وزیر اطلاعات مطرح است و او نمیتواند درباره این پرونده گزارشی تهیه کند. به گزارش سایت کلمه، برخی از این زندانیان نیما کشوری، سعید نقدی، سبحان جعفریتاش و جواد جمشیدی هستند که اعتصاب قضا کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ به رسانه‌ها گفته است پیشرفت‌های زیادی در رابطه با اوکراین به وجود آمده است. رئیس جمهوری اوکراین پس از این دیدار اعلام کرد کشورش از حمایت کامل ایالات متحده برخوردار است. این دیدار کمی پس از آن انجام شد که دولت آقای ترامپ از اعمال تحریم علیه 2 مقام رسمی روسیه و 10 فرد و شرکت مرتبط با فعالیت‌های روسیه در اوکراین خبر داد. رئیس جمهوری روسیه 2 روز پیش اعلام کرد تحریم‌های اخیر تصویب شده در سنای آمریکا ممکن است به روابط دو کشور ضربه بزند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم به برنامه میزبان از صادق سبا گوش کنید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مرتضی برجسته با نام هنری مرتضی است. مرتضی یکی از معروف‌ترین خوانندگان موسیقی پاپ ایران است و در دهه 50 شمسی بسیار محبوب شد. او تا کنون بیش از 300 ترانه اجرا کرده و اخیراً 40مین سالگرد فعالیت هنریش را با انتشار آلبوم سپاسگزار جشن گرفت. او همچنین برای بیش از 50 فیلم فارسی ترانه خواند. مرتضی بسیاری از ترانه‌های فولکلور ایرانی را هم بازسازی کرد و در دو آلبوم دایه دایه و انار انار منتشر کرد. او در رشته معماری تحصیل کرد و به طراحی و گرافیک بسیار علاقمند است و طراحی پشت جلد بسیاری از آلبوم‌های هنرمندان ایرانی از کارهای اوست. مرتضی برای گسترش هنر ایرانی یک استودیوی معروف ضبط موسیقی را در لس آنجلس خریداری کرد و خانه فرهنگ ایران را در آن تأسیس کرد و من در همین استودیو با او دیدار کردم. خب مرتضی عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه از شما خواهش کنم که شما بفرمایید که برای مهمانی شامتون مهماناتون کیا هستند؟
اولا که سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. راستش این یکی دو روزه ای که شما پیشنهاد دادین که تشریف بیارین برای مصاحبه، بد جوری منو توی امپاس و گرفتاری قرار دادین. واسه این که خیلی فکر کردم راجع به این برنامه شما و چقدر سوژه و ایده قشنگی هست. چیزهای خیلی زیادی، انسانهای خیلی زیادی در ذهن من اومد که امشب دعوتشون بکنم. اولا که جای نداریم انقدر زیاد، برنامه شما انقدر جا نداره.
بله.
و برحال یه لیستایی تهیه کردم از این افراد که ببینم به چه کسایی بودن که هم در کار ما که ایرانی هستیم مؤثر بودن، در جامعه مؤثر بودن و چه کسانی در دنیا مؤثر بودن. برحال بعد از گذران این لیستی که هی نوشتم و پاره کردم و خدایا چیکار بکنم و این چه گرفتاری بوده،
ببخشید
سر من آوردی شما،
ببخشید دارتون مشکل درست کردی،
یه چیزایی رو انتخاب کردم.
حالا اونو کی هم؟
والا اجازه بدین که اول اسمشون رو نگم، من یکی یکی راجبشون صحبت میکنم، بعدا دعوتشون میکنم میان توی اتاق. البته شما شاید خودتونم در طول این صحبت ها حدس بزنین که چه کسایی هستن و من مطمئنم که حدس میزنین، چون اینا در هم در تاریخ ما تاثیرگذار بودن، هم بعضی هاشون در دنیا تاثیرگذار بودن.
شما میدونید که به هر حال ما برای مهموناتون میخوایم که شما در مهمانی شام یک موسیقی هم پخش بکنید.
یک کاری هستش که من خیلی دوست دارم و خود منم بازسازی کردم سالها پیشتر، در 32 سال پیش بازسازی کردم این آهنگ رو، که شعری است از رودکی به اسم بوی جوی مولیان. این آهنگ رو که به وسیله آقای بنان و خانم مرزی اجرا شده بود و در 32 سال پیش من هم اجرا کردم، این یکی از کارهاییه که هر وقت گوش میکنم همیشه منو میبره به تاریخ، میبره به گذشته و که چقدر میتونه یک شعر آهنگ در سرنوشت یک مملکت حتی تأثیر گذار باشه. من این آهنگ رو انتخاب میکنم برای مهمونم.
بوی جوی مولیان او یاده
برگردیم به مهمون هایی که شما دارید. حالا
اولین مهمونم رو یک شخصی هستش که در توس و در خراسان به دنیا اومده.
یادم بنابراین چیز نیست.
یادم سخت نیست. نه در خراسان خیلی زیاد.
خیلی آدم داری. خیلی خوب باشه.
مشاهیر زیادی داری در خراسان.
خب.
ولی این آدم کسی بوده که فرهنگ ایران رو تحت شعاع خودش قرار داده. اگر این شخص نبود حتما اینو بگم، حتما شما هم خواهید شناختش، شاید هویت و فرهنگ فارسی ما هم نبود. یکی از دلایلی که این آدم شعر گفته و انقدر معروف شده به خاطر جهیزیه دخترش بوده که بعد هم سلطان وقت بعد عهدی میکنه و اون چیزی که باید میداده به این شخص نداد و این شخص هم یه مقداری شعرهای حجبی در مورد سلطان بعدن گفته و البته از روی عصبانیتش حتما بوده و حق هم داشته. شاید این کسی که 30 سال عمرش رو گذاشته بوده در پای فرهنگ فارسی، زبان فارسی، و سالهای سال ملت ایران از نظر فرهنگی و زبان به این شخص مدیون هستن، اون موقع حق داشته که عصبانی بشه و اون چیزی که بهش قول داده بودن نداره. تمام عمرش رو گذاشته بوده در این راه. حتما میتونید حدس بزنید
دیگه. میشه حدس کرد که 30 سال شعر گفته، اهل طوس بوده، زبان فارسی رو زنده کرده.
بله، فردوسی طوسی فرهنگ ایران به این شخص خیلی مدیونه که اگر فردوسی نبود شاید ما زبون فارسی رو نداشتیم، شاید الان با عربی صحبت میکردیم. کاری که این آدم کرد در تاریخ یک مملکت اثرگذار بود
که زبان فارسی رو زنده
کرد. و این برای من خیلی خیلی مؤثر و جالب هستش. و اجازه بدین که دعوت کنیم از این شیخ بزرگ که وارد اتاق بشه و بیاد سر سفره ما.
شیخ ابوالقاسم فردوسی، خوش آمدند.
تو که در بخش اول راجع به مهمون اول عرض کردم خدمتتون، فردوسی که چقدر در تاریخ و فرهنگ مملکت ما مؤثر بوده، من یک شخص دیگه ای رو هم دارم که واقعا برای من قابل احترام هست. این آدم هم اگر مثل فردوسی در مملکت ما نبود احتمالاً شاید اصلا ایرانی نبود. این شخص در مازندران به دنیا میاد. بچه وقتی که پدرش که فوت میکنه، مادر این تصمیم میگیره که این بچه رو بیاره به تهران. 13-14 سالش بوده که وارد فوج دو مرتبه ارتش میشه و به دلیل جسارت هایی که داشته خیلی زیاد مورد توجه قرار میگیره و در زمان قاجار بوده، در زمان احمدشاه قاجار، درست در زمانی بوده که تقریبا ایران تجزیه شده بوده. قسمت شمال ایران رو روسیه میخواسته برداره، قسمت جنوب ایران رو بریتانیا میخواسته برداره و خب شورشی میشه. طبیعتاً بین شوروی و بریتانیا هم زد و بندایی بوده که چقدر اینا بردارن چقدر اونا بردارن، و بریتانیا تصمیم میگیرن که یه جوری پای شوروی رو از ایران کوتاه بکنن. احمد شاه خب اونم نمیدونم که بچه بوده، آدم ترسویی بوده، پامیشه میره از مرکز مملکت پایتخت فرار میکنه میره و این شخص رو به عنوان نخست وزیر قبولش میکنه.
جایگزین ایمان شما به نخست وزیری رسید.
به نخست وزیری رسید. بعد به هر حال خب وقتی که شلوغ پلوغ میشه و اینا، این شخص میاد قدرت رو در دست میگیره. یک کودتای کوچیکی بر علیه اون موقع بر علیه روس‌ها انجام میده که دست روس‌ها رو کوتاه میکنه و شاید این خودش تجربه‌ای بوده که بتونه یک کودتای بزرگتری انجام بده و مملکت رو از یه نابسامانی نجات بده. اون موقعی که این شخص اومد و این کودتا رو میخواست انجام بده، که من فکر میکنم دیگه الان شما میدونی که این شخص کی هسته، دست من رو فقط رو نکنی، این درست در موقعی بود که تقریبا ایران تجزیه شده بود و این آدم میاد و همه چی رو در دست میگیره، شروع میکنه این شورش ها رو خوابوندن و گذشته از این که این شورش ها رو میخوابونه، باعث میشه که در بعد از این که به سلطنت میرسه آبادانی بسیار بسیار زیادی رو انجام بده، به خاطر این که این شخص از یک خانواده بسیار فقیری ظهور کرده بوده، اسمای مختلفی در طول عمرش داشته، رضاخان بوده، بعدش سوادکوهی، رضای سوادکوهی بوده، بعد یواش یواش به علت اینکه درجاتی میگه در ارتش، رضا خان میرپنج میشه.
دیگه داریم بهش نزدیک میشیم.
بعدش که رضا شاه میشه و اولین کسی بوده که اسم فامیل رو برای مردم ایران میذاره. اون موقع اسم فامیلی نبوده، اسم پدر رو میگفتن، ولی اسم فامیل میذاره و برای خودش پهلوی رو انتخاب میکنه، سرسلسله دودمان پهلوی میشه و خدمات بسیار بسیار شایسته ای رو
پس معلوم شد مهمان دوم شما رضا شاه پهلوی،
چون خیلی ایشون عصبانی هستش و خیلی پرقدرته، خیلی معطلش کردیم. همین بود زیاد معطلش زیاد. من فکر می‌کنم حرفو کوتاه کنیم، یه موسیقی بزنیم، مردم متوجه نشن سر ما داد میزنه.
بنابراین مهمان شما که رضا شاه پهلوی، شما بهش علاقه دارید برای اینکه ایرانو یک پارچه کرد در یه دوره که روس و انگلیس بخشی از کشور اشغال کرده بودند. و دیگه چه کار کرده رضا شاه که برای شما جالبه غیر از اون دوره؟
خب قبل از بسطر رضا شاه خدمات بسیار بسیار زیادی انجام داد، سازی کرد، دانشگاه درست کرد، در مقابل مذهب بد قد علم کرد و خیلی کارهای شایسته‌ای کرد که حالا اگر بخوایم دعوتشون میکنیم بعدا من جلوی رو خودشون میگم که چه کارهایی کرده که البته خودشم میدونه.
برای این مهمان دوم شما که رضا شاه باشه رو دعوت میکنیم بیام به مهمونی شاه. آب جیهون نشاط روی به مهمان سوم شما که اون هم اسمشو فعلا نمیدونیم و شما با توصیفاتی که میدیم میفهمیم کیه.
سومی یک آقایی هستش که در یک کشوری مجاور ایران زندگی میکنه و در هندوستان به دنیا آمده. یه آدمی بوده که در یک خانواده فقیری به دنیا میاد و اصولا کسایی که از قشر طبقه سه ظهور میکنن درد طبقه سرم میفهمن. چیزی که از این آدم برای من خیلی مهمه اینه که از مال دنیا هیچی نداشت و اون چی که برای من اهمیت داره از این شخص اینه که با انسانیت، با محبت و با رفتار ضد خشونت تونست حق خودش رو از دنیا بگیره و به دنیا ثابت کنه که بدون خشونت و با انسانیت و مهربانی میشه اون کاری که باید انجام بده انجام داد. و در تمام عمرش هم یک تیکه پارچه به خودش آویزون کرد، هیچی تو خونش نداشت و وقتی هم میرفتش که البته ترور شد. و یکی از کارهای جالبی که این شخص کرد که به این لقب انسان بزرگ داده بودن به اسم مهاتما، اسم انسان بزرگ رو به این داده بودن. این شخص وقتی که تحریم حکومت انگلستان برای هند انجام میشه و هیچی نمی اومده با صدها هزارها آدم پا میشه راه میفته میره به طرف دریا و اونجا شروع میکنه نمک تولید کردن و میگه ما خودمون میتونیم واسیم و اینجا نمک حتما براشون خیلی مهم بود. چرا رفتن نمک؟ ولی خب به هر حال این یه اعتراض بوده، حالا
هر چه در انحصار انگلیسی ها بوده انحصار تولید نمک. اینا رفتن گفتن ما خودمون
انجام میدیم و احتیاجی نداریم به شما. و بعد که دیدن واقعا این آدم راسخه و نه برای خودش، برای مملکت و مردمش کار میکنه، اومدن نشستن مذاکره کردن و اون چی که دولت هندوستان میخواست آزادی خودش رو به وسیله این شخص از دنیا گرفت. و برای من خیلی با اهمیت هستش که این شخص حالا کارهای بسیار بسیار زیادی انجام داد، نه فقط به خاطر اینکه در دنیا این آدم معروفه من انتخابش کردم، به خاطر اینکه گذشتی که داشت و شعارش این بود که میتونه با ضد خشونت و مهربانی حق خودش رو بگیره، این برای من مهم بود. دنیا رو با مهربانی و ضد خشونت به طرف خودش و به طرف مملکتش جلب کرد و این کسی نبود جز مهاتما گاندی.
بله.
که این تفلک خیلی هم پیره، الان پشت در واسده بود و من که اول دعوتش میگم ضعیف تفلک، الان بعد دعوتش
با اون یه لاپیانی
داشته بیاد بشینه توش. من فکر میکنم که آهنگی پخش بکنم
میکنیم برای مهاتما گاندی
که
رهبر استقلال هندوستان در مقابل بریتانیا و یکی از بنیانگذاران مکتب به اصطلاح خشونت گریزی و خشونت پردازی. ای بابا ای بابا
بسیار خوب، میرسیم به مهمان چهارم شما.
مهمان چهارم من امریکاییه و میگم درد سر ایجاد شده. من نمیدونستم برای این پیتزا باید بگیرم همبرگر یا چلو کباب آبگوش دعوتش بکنم.
لااقل خرج سفرش آوردنش به الی گرون نیست، به حال تو این منطقه بوده.
نه خوشبختانه این یکیش خیلی ارزون شده،
ارزون که آمریکاییه
تر شده. این آدم هم خیلی آدم عجیبیه و من همیشه الگوی زندگی بوده برای من در حداقل در 25 سال گذشته ای که من 35 ساله که در امریکا هستم، همیشه کاراشو دنبال میکردم.
چه کارایی کرده حالا ما بیشتر بشناسیم؟
حالا من الان میگم خدمتون که این کار کی، این شخص کی. این شخص در سان فرانسیسکو به دنیا میاد در سال 1955، هیچ وقت از هیچ دانشگاهی مدرک نگرفته. حدود 13-14 سالش بوده که به علت علاقه زیادی که به الکترونیک داشته در یک کارخونه آتاری که لوازم گیم و اینا درست میکردن میره اونجا و اونجا مسابقه گذاشته بودن که اگر هر کسی بتونه یک بوردی درست کنه که حالا وارد جزئیاتش نمیشیم که اینا رو بتونه کوچیک‌تر و جمع و جورترش بکنه، به هر استپش $100 جایزه میدن. و یکی از دوستان این به اسم زنیاک که اینا با هم کار میکردن و اینا شروع میکنن دوتاییشون با هم یک بوردی درست میکنن که 50 استپ سریعتر بوده و کوچکتر بوده و به خاطر این 50 استپ $5,000 میگیرن و این شخص با طبق دوستش در گاراژ خونش یک کامپیوتری درست میکنن که اولین بار با ماوس کار میکنه، هیچ وقت وجود نداشته. اسمش هم نمیدونستن چی بذارن، روی میزشون یک سیب گاز زده بوده، میگه همینو میذاریم به عنوان مثلا آفرینش این اثر، چون سیب گاز زده حالت اون آدم و حوا و پیدایش بشریت و سیب گاز زده بوده، میگه اصلا اسم اینو میذاریم اپل. این شخص حتما متوجه شده
بله
چه کسی هستش، استیو جابز بوده اسمش. این شخص دنیا رو عوض کرد با این کارش.
نه هم میخواستم پرسم واقعا چیکار کرد که براتون مهمه؟ میفهمم اپل رو درست کرد و اینا، چه اثری گذاشته در زندگی ما در قرن 21؟
این کاری که استیو جاب کرد با تولید این کامپیوتر فقط این نبودش و شما ببینین این تلفن ها و دگرگونی که در کامیونیکیشن و کامپیوتر استیو جاب و کمپانی اپل به وجود آورده دنیا رو دگرگون کرد.
آیفون امروز دیگه
یکی از
تولیدات بزرگ ایناست دیگه.
اصلا کامپیوتر باور کردنی نیست.
زندگی همه ما رو عوض کرده.
واقعا زندگی رو عوض کرده. در بشریت، در آفرینش اثر گذاشت این کارایی که این کرد و خب بعدش هم یه مقداری بیل گیت این کارا رو انجام داد.
پس دعوتش میکنیم؟
بله، دعوت کنیم. امیدوارم البته گاندی میتونه باش انگلیسی حرف بزنه ولی من نمیدونم رضا شاه و فردوسی میتونن باش انگلیسی حرف بزنن.
لازم که شما بعداً برید
ترجمه کنید. مهمان پنجم من بهش کس نمیشناسه، واسه این که من هم اتفاقی بهش برخوردم و این آدم یه کسی هستش که هر کاری میکنه، هر چی پول در بیاره، هر تمام زندگیشو وقف مردم کرده و از این نظر برای من با اهمیت و مورد احترام هستش که هر مهربانی، هر خدمتی که به مردم میکنه شواف نمیکنه و نمیخواد که مطرح بشه و اصلا نمیخواد هیچ کس این آدمو بشناسه. متاسفانه در جامعه ما کسانی هستن که کوچکترین قدمی که برای جامعه و مردمشون برمیدارن شواف میکنن و میخوان بزرگش کنن و خودنمایی بکنن و هیچ کس نیست که، خیلی کم افرادی پیدا میشن در خفا یک کاری بکنن، کار مثبتی انجام بدن و نخوان که خودنمایی بکنن و این مهمان من اون شخصی هستش که این کار انجام میده. اسمش هم نمیخواد بگه. این اشخاص بسیار بسیار مورد احترام،
اینا انسان بسیار
انسان واقعی،
انسان ایداله.
این
ایدال شماست که دروغ نمیگه، تظاهر نمیکنه دنبال همچین میشه پیدا کرد همچین که آدمی رو؟
این یه دونه رو من پیدا کردم ولی واقعا دیگه هر چی گشتم نتونستم پیدا کنم که کسی بره محبت بکنه، مهربانی بکنه، ایثار بکنه خودش رو، عشقش رو بده به مردم و نخواد که بهره برداری بکنه از این کاری که انجام داده در اجتماع و بخواد قدرت نمایی بکنه.
حالا شما برای این مهمانانتون چه غذایی میخواید؟
ببین اون کسی که هیچ کس نمیدونه چیز خانه، اون کسای دیگرم من فکر کردم که مثلا یه باقالی پلویی درست بکنم برای اینا خب. چون خودم هم بهش علاقه دارم، حداقل اونا اگه نخوردم بمونه خودم بخورم.
باقالی پلو با چی درست میکنی؟ با ماهیچه؟
باقالی پلو با ماهیچه براشون درست کردم. باقالی پلوشو اونایی که سبزی خورن مثل استیو جاب و گاندی میدیم اونا بخورن.
بله
بله با بقیه
شون
اون آقای نفر پنجم هم که واسهش مهم نیست، هر چی دلش خواست میتونه.
میمونه شما و رضا شاه فقط.
من و رضا
شاه با فردوسی. خب نوش جان همه شما باشه. حتما این مهمانانتون دارن بوی جوی مولیان بنان و مرضیه رو گوش میدن و سر میز شام هست. خب اینا فکر میکنی خودشون حالا همدیگه رو ببینن چی دارن به هم بگن، یا شما فکر میکنید چه چیزی اینا رو میتونه پیوند بده؟ چه خبر در این مهمانی شد؟
اون چه که بین این پنج نفر در واقع مشترک هستش ایثارگریه که تو زندگیشون کردن و اثرگذاریه که در جامعه داشتن. ما آدمایی هستیم که همه ما بالاخره یه روزی میایم یه روزی هم میریم. بعضی از ماها هیچ اثری نداریم در دنیا، فقط میان و میرن. بعضیا در خانوادهشون مؤثر هستن، بعضیا در محلشون، بعضیا در شهرشون، بعضیا در کشورشون و خیلی هستن که در دنیا اثر گذاشتن و اینا برای من بسیار مؤثر.
مهمانهایی بودن که اثر گذاشتن، به قول شما ایثارگری کردن برای هدفهای بزرگتر. خب خیلی ممنونم از شما. حتما مهموناتون دارن خودشون با هم حرف میزنن.
البته از این باقالی پلو شما میتونید
ما هم دعوت میکنیم بشه. ما هم دوست داریم باقالی پلو با گوشت حتما. خیلی ممنونم. خب امیدوارم مهموناتون بهشون خوش بگذره. موسیقی زیبا با صدای مخملی استاد بنانم گوش میدم. مرتضی عزیز خیلی ممنونم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردید.
لطف دارین. خیلی ممنون از شما.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.